سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه در واشنگتن، هوای بهاری واشنگتن، 11 شب تهران، حکم اعدام 3 کرد ایرانی با واکنش اعتراض‌آمیز نهادهای حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان در ایران و در سطح جهانی روبرو شده است. این در حالی است که اعتراض به حکم اعدام یعقوب مهرناد و بلاگ نویس بلوچ نیز ادامه دارد. آن سوتر درگیری جناح‌های تشکیل دهنده نظام انقلابی اسلامی ایران برای تصاحب کرسی‌های بیشتری در مجلس آینده شورای اسلامی وارد ابعاد گسترده‌تری شده است. این در حالی است که در آستانه فرارسیدن نوروز ایرانی، گرانی در ایران رو به افزایش گذاشته است. آن سوتر قرار است محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، در هفته آینده به عراق سفر کند. آقای قالیباف، شهردار تهران، در دیدار هفته گذشته خود از بغداد وعده داد طرح‌های سازنده‌ای برای بغداد دارد. این وعده در حالی داده شده که تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان به شمار می‌رود. دورتر از مرزهای ایران کارشناسان میگویند اقدامات کارشکنانه حکومت‌های ایران و سوریه مانع بزرگی در تلاش‌های عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، برای حل بحران سیاسی در لبنان است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور دوست عزیز آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در سرزمین من ایران.
آقای نوری‌زاده، من میدونم شما غمگین هستید، از خاک سپاری یک عزیز و یکی از دوستانتون برمیگردید و دوستان بسیاری از جمله بنده. با این همه سپاسگزارم که در برنامه هستید و چهارشنبه رو به احترام مهمانان، همچنان به احترام تماشاگران ما، با ما هستید و با تماشاگران گرام. از اینجا آغاز کنیم که انتخابات مجلس در همین مرحلهش نشوندنده اختلافات بسیار زیادی هست ظاهراً، تا به حدی که ناچار شده ملاقات هایی برای آشتی کنون ترتیب داده بشه. آیا این درسته؟
جناب چالنگی، من اتفاقا دیروز در خدمت دوست عزیز آقای بهالو در برنامه میزگرد بودم و در ماه من دو بار میهمان ایشون هستم. جمله ای رو از آقای رفسنجانی گفتم که دلم میخواد امشب هم بازگو کنم، چون انقدر این جمله درش اهانت به ملت ایران داره، به اعتقاد من هزار بار باید این رو گفت تا به گوش تک تک مردم ایران برسد. ایشان در اجلاس خبرگان اعلام می کنند که تا می تونید حوزه ها رو پر کنید. برای ما کیفیت مهم نیست، کمیت مهمه. حالا عرض می کنم به چه شکلی ایشون بازگو می کنه. آقای رفسنجانی که پناه به خدا می برد و شکوا به خداوند می کرد، تصویری که نشون می دن ایشون رو به گونه ای که نشسته در کنار رهبر و اون مدح و ثنایی که می کنه و بعد علی رغم تمام توهین هایی که بهش شد، به یک نفر از افراد نزدیک به او، حتی یه آقای مرعشی، اجازه شرکت در انتخابات داده نشد، چون خودش میدونست رد صلاحیت میکنن، گفت نرن. میاد به مردم میگه برای ما اهمیت پر شدن حوزه هاست. حالا اصلا هم انتخاب نشد نشد. شما ببینید این چه اهانتی به مردم ما هست. یعنی ای مردم، شما ارزشتون در نظام ولایت فقیه بجز یک مش مورچه که بیاید اتاقو پر کنید نیست. شما فقط عددید، بیاید حوزه‌های ما رو پر بکنید تا ما به آمریکای جهانخوار، به اروپا بگوییم که مورد حمایت ملتمون قرار داریم. و اگر اومدن به ما ایراد گرفتن راجع به نبود دموکراسی اینجا صحبت کردن، ما بتونیم بهشون بگیم نگاه کنید دموکراسی بهتر از این که در حوزه های ما چه خبره. چند بار ایشون تاکید کرد روی این مسئله که انتخاب اسلحه آنقدر اهمیت نداره که پر شدن حوزه های رگی. بنابراین بنده اینجا میخوام این رو تعمیم بدم در نگاه تمام مقامات جمهوری اسلامی. حالا دیگه تقریبا کم و بیش برای ما روشن شد آن کس که نام اصلاح طلب بر خود می نهد، حتی اگر توی سرش بزنن، بدترین اهانت ها رو بهش بکنن، به این امید که شاید در دل دوست به هر حیله رهی پیدا کنه و تای قضیه بالاخره تهمانده ظرفی رو جلوش بگذارن، اینها هم می آین و دست از مداهی بر نمی دارن. آشتی کنان ها در جهت مصالح ملت نیست، در جهت اینه که آقای علیرضا تابش اگر رد صلاحیت شده، چون خواهرزاده آقای خاتمی است، تایید صلاحیت بشه. آشتی کنان ها برای این است که اگر آقای فلان در حزب آقای کروبی رد صلاحیت شده، حالا بیان تایید صلاحیتش بکنن. مسئله این نیست که نامزدهای اصلاح طلب واقعی در این انتخابات اگر خانم کولایی به فرض یا خانم حقیقت جو ثبت نام کرده بودن، طبیعی بود که همون اول رد صلاحیت میشدن، کما اینکه کسانی در حد و اندازه آنها با اون افکار رد صلاحیت شدن. من اعتباری برای این آشتی کنان ها قائل نیستم. چانه زدن برای اینکه بشقابشون یه خود بزرگتر باشه و سهم نون و گوشتی که میگیرن بیشتر باشه. آقای کروبی رو بهش وعده داده بودن 20 تا نماینده نصیب او خواهد شد، الانم به نظر میرسه با 70-80 تا نامزدی که تایید صلاحیت شدن دوباره یک مجموعه 100 نفره از ایشون میره تو انتخابات، احتمالاً 20 نفرشون رأی میارن. 2 نفر از جبهه مشارکت فقط تایید صلاحیت شدن و شگفتا جبهه‌ای که آمده بود از حقوق ملت، از حقوق اساسی، حاکمیت ملی، حقوق مدنی مردم دفاع کنه، حد و اندازش 2 تا تایید صلاحیت، اونم از رده 4 و 5 بود. بسیار اسباب تأسف، نه اینکه چنین انتخابات غیر شرعی و قانونی در ایران برگزار میشه، نه، باعث تأسف که حد و اندازه آدم ها برای مردم ما مشخص شد که چقدر.
باعث تأسف یا خوشحالی است این
باشه؟ نه، باعث تأسف از این نظره که یه عده‌ای دلبسته بودن به اینا، یه عده فکر میکردن وقتی صحبت از این میشود که جبهه مشارکت، واقعا این جبهه دغدغه مردم رو داره. ولی خب از این که به قول شما روشن شد که اینا ندارن، از این نظر جای خوشبختی است، ولی واقعا باید بر اون مملکتی متاسف بود که اینها اصلاح طلبان و آزاداندیشانش هستن.
خوش اومدید آقای شاسکو.
ممنونم، منم عرض سلام و ارادت دارم.
اونطور که آقای نوری‌زاده میگن دعوا سر آش و گوش بیشتری است، یعنی که نمایندگی در اونچه که قرار هست خانه ملت باشه، این آشتی ها و قهر
این آشتی و قهری که در واقع روز یک شنبه آقای احمدی نژاد رفت مجلس خبرگان رهبری، ظاهرا اونجا بعد از دعوت آقای رفسنجانی که بره صحبت کنه گفته بود من از همین پایین حرف میزنم و کم محلی کرده بوده و یک مقداری برخورد اینجوری کرده بوده، و فرداش که آقای رفسنجانی و مجلس خبرگان با آقای حداد و هاشم شاهرودی رفتن دیدن آقای احمدی نژاد، در واقع یه جور آشتی کنون بود. چند تا نکته جالب، البته در روز سه‌شنبه هم همه رفتن دیدن آقای خامنه‌ای و ایشون هم سفت و سخت از دولت خودش پشتیبانی کرد و نشون داد که دولت کاملا تابع ایشونه. چند تا نکته حاشیه‌ای به نظر من جالب اومد. یکی این که کاملا معلومه که این ماجرا از بیت رهبری دیکته شده، چرا اینکه آقای مرتضوی دادستان تهران که گوش به فرمان بیت هست فوری رفت سایت نوسازی رو هم تعطیل کرد و حتی صحبت دستگیری و برخورد هستش. این کار فقط از اشاره بیت برمیاد. نکته دیگه هم جالبه در این کشمکش ها که سایت های طرفدار دولت با توجه به اینکه مدت ها به آقای رفسنجانی فحش دادن و میخوان که بگن او سمبل تباهکاری و سیاهکاری و همه مشکلات هست، اون باندای مافیایی که آقای احمد نژاد قول داده بود برخورد کنه، در واقع بارها و بارها با اشاره های مستقیم و غیر مستقیم به مردم خواسته بگه که آقای رفسنجانی و ارباب جمعی ایشون هستن. به همدلیل سایت های طرفدار دولت سعی کردن این آشتی کنون و رفت و اومد و یه جوری جلوه بدن که گویی آقای احمد نژاد خیلی نزدیک نشده، ولی به نظر من عمر این حرفا خیلی دوام نخواهد آورد و مطمئن باشید همین روزنامه ایران که این روزا معروف شده به کیهان دولتی شروع کرده بود باز دوباره همون حملات قبلی رو به نوه آقای خمینی کرده بود به زبون دیگه و فکر میکنم دعواها باز ادامه پیدا میکنن. فقط یک نکتهی به نظر ما چالنگی به ذهنم میاد واقعا بگم و اون است که تو همین هول و هوش ما انتخاب پاکستان رو هم داشتیم. آقای پرویز مشرف یک جنرال کودتاچیه، اما انقدر برای مردم پاکستان احترام قائل بود که تن داد به رأی مردم. از 272 تا کرسی 34 تا رأی آورده، احزاب مخالفش 87 66 تا رأی آوردن، اکثریت پارلمان هم دارن. اما این احترام به رأی مردم مطمئن باشید در دراز مدت تأثیر مثبتش هم میگذاره. ممکنه یه ناامنیایی پیش بیاد گاهی، ولی جامعه پاکستان رو با ثبات‌تر خواهد کرد. من واقعا پیش خودم فکر میکردم الان خلاصه مملکت ما این شده دیگه، آقای خامنه‌ای با این اصولگرایان اسمای مختلف طیفای مختلفی که داخلش هست با هم دعوا دارن یه حزب، رئیسش هم آقای خامنه‌ایه، اصولی بودنشون هم این است که بر سر این یه اصل متحدند، مداهنه و تملق به آقای خامنه‌ای و اطاعت بیچونه چرا از ایشون. اینا یک طیفن، یک حزبن، از مؤتلفه توش هست تا آقای احمدی نژاد، از سپاه هست تا عرض شود که طیفای دیگه. یک طیف هم این اصطلاح دوی خردادیان که الان از آقای رفسنجانی توش هست تا آقای خاتمی و از جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی تا ملی مذهبی ها و نهضت آزادی. در واقع به طور خلاصم این طیف هم معتقدم که در چارچوب همین قانون اساسی باید کار کرد. البته اونجور حداقل بعضی بخش هاشون متملق و چاپلوس نسبت به آقای خامنه‌ای نیستن و انتقادایی هم دارن، این تو این انتخابات هم قلقمشون کردن. یک طیف سومی هم به نظر من کاملا وجود داره، خیلی سعی میکنه حکومت بگه نیست، اما به نظر من بزرگترین طیفه، طیفی که میشه گفت از آقای منتظری در قم تا دانشجوها در تهران تا زنان تا عرض شود که کارگرها، طیفای مختلف توش هستن، تا خارج به اتحاد جمهوری خواه در اروپا تا واشنگتن به آقای پهلوی در اینجا. این طیف هم حرفش خیلی روشنه، میگه آقا چارچوب قانون اساسی فعلی کار نمیکنه، مردم حق دارن در یک رفراندوم بیان بگن که این چارچوبو میخوان عوض کنن و میخوان تغییرش بدن. این طیف حرف اصلیش هم نیست که آقا به دین مردم ما کاری نداریم، احترام هم میگذاریم، ولی حکومت دست نکنه روحانیت و دین رو اذیت بکنه و نسبت به دین و ایمان مردم بی‌طرفه. خواهان یک دموکراسی در واقع لیبرال و پارلمانی هستش که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. من معتقدم این طیف سوم هم خیلی علیهش تبلیغات میکنن که اختلاف دارن، مشکل دارن، اما نشون دادن که اتفاقا خیلی خوب مشکلاتشون رو میتونن حل بکنن و حتی دشواری های بزرگی در درون این طیف، مثل اینکه سمبل کشور در یک دموکراسی پارلمانی یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور رو هم به راحتی تو خودشو حل کردم، میگن آقا میذاریم به رأی مردم، هر روزی که قانون اساسی مطلوب مردم مصوب عامه مردم نوشته شد این رو هم در یه بند از مردم میشه پرسید. بنابراین معتقدم این طیف سوم این آمادگی رو هم داره که اگر در هر انتخاباتی شما بذارینشون جلوی اون دو تا طیف دیگه، خلاصه این جریان سیاسی کشور اگر بگذارید به نظر من به راحتی بالای 70-75 درصد بدون هیچ تبلیغاتی رأی
طیف سوم، یعنی مخالفینی
مخالفینی که بله همه الان خیلی روشن و مشخص دارن حرفشون هم نیست که آقا ما یک نظام پارلمانی دموکراتیک در واقع مبتنی بر اعلام جهان حقوق بشر میخواد.
چه سلطنت چه جمهوری
اونو از مردم میپرسیم. الان هم مشکلمون نیست میذاریم.
اینو بر چه اساسی میگید احساس کن؟
من اتفاقا وقتی به خارج اومدم برای خودم کنجکاو بودم ببینم نیروهایی که سالها در خارج بودن چی میگن و دوست داشتم ببینم که در چه حال هوای فکر کنم. به جرأت میتونم بگم با جدیترین آدماشون تا الان خوشبختانه صحبت کردم، با مسئولان اصلی بگذاریم از بعضی ها شلوغ بزنم، اونایی که واقعا خاک سیاست رو خوردن و آدمهای عاقلی که در هر طیف و جریانی هستن، و این رو بر اساس یافته خودم میگم که چقدر هم خوب بین خودشون الان مسئله میکنن. یعنی میخوام بگم اگر هم اختلاف نظری در این طیف سوم هست، باور بفرمایید نسبت به دعواهایی که الان داخل اصولگراها حزب آقای خامنه‌ای در واقع هست بسیار کمتره. حتی نسبت به اون چه که الان آقای کروبی با دوی خردادی ها داره چیز میکنه و داخل اصلاح طلبها،
اختلافات مخالفین نظام
اثر بسیار کم.
اختلافات چقدر هم جنایی نه،
چقدر هم من به عنوان گزارش به ملت میتونم بگم چقدر هم خوب بین خودشون تونستن حل کنن، چقدر هم راحت با هم حرف میزنن، میشیدن، بلند میشن، تفاهم میکنن. بنابراین واقعا به ذهنم میگذشت، البته میدونم آقای خامنه این کار نمیکنه، ولی میگفتم اگر لااقل به اندازه یک جنرال کودتاچی برای مردم احترام قائل بود، کسی که معتقد جانشین خدا پیغمبر نمیدونم منتخب مردمه، در یک رای گیری آزاد، یک انتخابات آزاد میرفت روی باسکول خودش و حزبش، باسکول رأی مردم، ترازوی رأی مردم، دوی خردادی ها به ابعاده و این مخالفینی که حرفشون هم در دو سه کلمه روشن، اون وقت دیده میشد که جامعه ما واقعا چگونه گزینش میکنه و از این حالت تنشی که کشور ما آبستنشه میتونست در بره.
خب اشاره کردم باسکول رأی مردم، اتفاقا در دانشگاه امیرکبیر تهران امروز تجمعی بوده، دانشجویان شرکت کردن در اونجا و پلاکارت‌ها یا نوشته‌هایی رو روی کاغذ‌هایی داشتن به دست گرفتن با اشاره به یک حرف آیت الله خمینی که گفته بود میزان رأی مردم است. روی یکی از اینا اگه همکارانم نشون بدن خواهید دید نوشتن که میزان رأی ملت بود. اشاره طنزآمیزی است دانشجویان امیرکبیر به وضعیت انتخابات در ایران. میرخشید آقای نوری‌زاده، ببینید الان در هر جای دنیا انتخابات میشه، هر حزب، گروه، فردی به هر حال یه برنامه میده، مردم میرن به اون برنامه رای میدن، حالا سوابق اون آدم هم خوب باشه چه بهتر، عرض کنم خدمتتون. ولی در ایران ما هیچ کدوم از این جناها رو نمیبینیم که بیان یه برنامه برای حل مسائل مشکلات مردم بدن. مثلا در همین الان کنار نیروگاه اتمی بوشهر ما تصویرهایی به دستمون رسیده و هست، خبرگزاری ها منعکس کردن که مردم در نهایت فقر زندگی میکنن، درست زیر تابلوی از کنم انبار نفت در اونجا در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر هم. یا مثلا تصاویر دیگه مردم حریص که قالی های حریص معروف، قالیچه های حریص و قالی های حریص که در همین آمریکا از نفیسترین و گرونترین ها هستن، در زمستون منتظر آبن، صفای طولانی که یک کامیونی از یه جای آب بیاره برای اینه. هیچ برنامه و نشونی ما نمیبینیم، در حالی که درآمد نفتی ایران در 11 ماه اول سال بالای 70 میلیارد دلار بوده. یعنی واقعا اینقدر فاصله هست بین جریان انتخابات و مردم و مسائل و مشکلات مردم، یا اینکه خیلی فاصله هم نیست.
ببینید جناب چالنگی، من چندین نوبت در اینجا اشاره کردم، نظامی که به مردم فقط به عنوان ابزار می نگرد، نظامی که به گونه یک اشغالگر به مردم به عنوان مردم تحت اشغال نگاه می کنه، طبیعتاً رفتارش با مردم جز این هم نیست. من یه مثال خیلی ساده می زنم، بر پایه آمار و ارقام که می شود روش تکیه کرد و اعتماد کرد، حزب الله 10,000 عضو داره که از این عده 5,000 تنش جنگجویان حرفه‌ای بالفعل هستن، 5,000 تنش جنگجویان بالقوه‌ن، یعنی به قول معروف زیر پرچمن. جمع این 10,000 نفر طبیعتاً با خانواده‌شون یه چیزی رو نزدیک 50,000 تا تشکیل میدن. 50,000 تنم هواداران و وابستگان به حزب الله هستن که در مجموع میشن 100,000 تن. این رقم رو داشته باشید، کل حماس و وابستگانش و کسانی که حمایتش میکنن در مجموع به 100,000 نفر نمیرسه. خب 200,000 نفر شما در این کنار دارید. 10,000 تا هم رژیم جمهوری اسلامی عتی نداره. حزب الله کویت، حزب الله بحرین، این گروهایی که از تیمبوکتو تا